شرخ افتخار خواست.
شدن یک شهروند عادی به دست اینجا آنها را از موفقیت های بین‌المللی عقب گذاشت.
شما اگر روایت نکنید دشمن را
امروز یک سیاست قطعی رسانه‌های معاند اینه که واقعیت‌ها رو تحریف کنن.
جامعه خودتون و کشور خودتون به انقلاب بکنه.
آن سوی روایت.
سلام، شما شنونده آن سوی روایت هستید از رادیو ایران. با گذشت چند هفته از آغاز درگیری‌ها بین آمریکا و ایران، بسیاری از تحلیلگران معتقدند محاسبات اولیه آمریکا درباره روند جنگ با واقعیت‌های میدان فاصله زیادی داشته. در حالی که تصور می‌شد این درگیری در مدت کوتاهی پایان پیدا کنه، اکنون جنگ وارد مرحله طولانی‌تر شده و ابعاد سیاسی، نظامی و رسانه‌ای اون گسترش پیدا کرده. در این بین بحث‌هایی درباره تغییر موازنه‌ها، واکنش افکار عمومی در داخل ایران و جهان و همینطور پیامدهای احتمالی این جنگ برای آینده نظم امنیتی منطقه مطرح میشه. با توجه به این شرایط که جنگ اکنون وارد هفته چهارم خود شده، چرا آمریکا نتونست به اهداف اولیه خودش دست پیدا کنه و این وضعیت چه پیامدهایی برای جایگاه آمریکا، روند جنگ و آینده نظم امنیتی منطقه خواهد داشت؟ دکتر اکبر معصومی، کارشناس منطقه، به این سوال پاسخ دادند.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان محترم رادیو عرض سلام و ادب و احترام دارم. خب جنگ وارد فضای یا هفته چهارم خود شده است در شرایطی که آمریکایی‌ها دنبال می‌کردند که جنگ رو در همان روزهای اول با توجه به دستاوردی که به دست خواهند آورد تموم کنند. در واقع نکته اصلی که باعث شد آمریکایی‌ها وارد جنگ بشوند این بود که با یک ارزیابی و با یک خطای محاسباتی که داشتند تصور کردند که می توانند جمهوری اسلامی ایران رو در همان روزهای اول، در همان 48 ساعت اول شکست بدهند. امروز کار به جایی رسیده که سردبیر روزنامه فاینانشال تایمز میگه که وضعیت خیلی عجیبی شده، به طوری که منتظریم ایران بیانیه بدهد که تا ببینیم آیا حرفهای رئیس جمهور آمریکا ذره‌ای حقیقت دارد یا نه. بنابراین این جنگ در چهارمین هفته باعث شده که اولا رئیس جمهور آمریکا جایگاه خودش رو از دست بدهد به عنوان رئیس جمهور آمریکا که حرفهاش و گفتهاش نقطه در واقع اعتماد باشه. خب در این شرایط این فضا وجود نداره. یا نقطه دیگری هم که وجود داره اینه که یکی از کاربران آمریکایی‌ها اعلام می‌کنند که ایران با مهارت کامل جنگ نامتقارن استفاده کرده تا بر دشمن خود چیره شود. تنگه هرمز همچنان بسته است. پایگاه‌های آمریکا در کشورهای حوزه خلیج فارس نابود شده است. افکار عمومی نیز در داخل جمهوری اسلامی ایران روز به روز متحدتر شدند و همه حول جمهوری اسلامی ایران جمع شدند تا به آمریکایی‌ها یک ضربه نهایی، یک مشت سنگینی وارد کنند. افکار عمومی آمریکا و جهان به علیه آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی است. بنابراین آمریکا بهتر است همین حالا عقب نشینی کند تا از شکست فاجعه بار بزرگتر جلوگیری کند. نکته یه در واقع تحلیلی که وجود داره اینه که آمریکا به ایران حمله کرد تا حکومت ایران رو ساقط کنه، تا ایران رو تجزیه کنه، به تعبیری ایران رو ببلد. امروز کار به جایی رسیده که آمریکا التماس میکنه که تنگه هرمز رو ایران باز نگه داره، فضا مثل شرایط قبلی باشه. بنابراین این یک شکست سنگینی برای آمریکایی‌ها هست و عبور از این شرایط برای آمریکایی‌ها بدون پرداخت هزینه آن امکان پذیر نخواهد بود و آمریکایی‌ها باعث شدن، یعنی فضا را به سمتی بردن که امروز دنیا شاهد جمهوری اسلامی ایرانی هست که از رویکرد تدافعی به سمت رویکرد تهاجمی رفته و ایران هیچ وقت در واقع شرایط گذشته رو نخواهد پذیرفت. ایران در این سالها تلاش کرده بود که در فضای گفتمانی و دوستانه در منطقه حتی در نظم بین المللی رفتار کنه، اما نتیجه این رفتار این شد که به جمهوری اسلامی ایران حمله شد. بنابراین ایران هم به فضای قبلی خودش بر نخواهد گشت و یک شرایط جدید، یک نظم امنیتی، نظم اقتصادی جدیدی در منطقه حاکم خواهد بود که ایران هم باید در این نظم منافع خودش و امنیت خودش رو تضمین شده ببینه و دیگر مثل گذشته رفتار نخواهد کرد. ممنون و متشکرم. خدا نگهدار شما.
به هوش باش که ایران تو را پیام دهد، تو را پیام به صد عز و احترام دهد. نسیم صبح که بر سرزمین ما گذرد، ز خاک پاک نیاکان تو را سلام دهد. ایران نامه. به نام زیباترین واژه‌ها، به نام خداوند خوبی‌ها. عزیزان فهیم سلام، شما رو به شنیدن گفتگوی دکتر رشید کاکاوند با استاد علی نصیریان دعوت می کنم درباره نقش ادبیات در تئاتر و لذت شعر خواندن. با هم در محضر استاد می نشینیم و جان خیش را از چشمه دانایی او سیراب می کنیم.
درود بر شما استاد، خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون.
استاد، شما جدا از این که بازیگر فوق‌العاده تأثیرگذار و بزرگی در سرزمین ما هستید، اما پیش از آن دست به قلم بوده اید و در تاریخ نمایشنامه نویسی سرزمین ما که حدود یک قرن ازش میگذره مؤثر بوده اید. میخوام در این حوزه یک مقدار صحبت کنید. نمایشنامه نویسی با توجه به این که اصولش یک امر وارداتی بود، در واقع ما تازه باهاش آشنا شدیم، نه اینکه نمایش‌های ایرانی که قدمت تاریخی و باستانی داره، اما شکل جدید تئاتر یا نمایش ایجاب میکرد نوشتار نمایش هم به شکل ویژه‌ای باشه با رعایت موازین. یه مختصر در این باره بگید که واقعا اصل ادبیات محسوب میشه، بعد بریم سراغ شعر.
ما در هنرستان هنرپیشه‌گیر که رفتم بعد از کودتای 32، سال 32 رفتم هنرستان هنرپیشه‌گی با فهیمه راستکار، بیژن مفی، صدرالدین الهی و اینا، ما فلواقع هم شاگردی بودیم. من رو خانم فهیمه راستکار در سال دوم، سوم دوم هنرستان بودیم، با یه آقای آشنا کرد به اسم سرکیسیان. این آقای سرکیسیان علاقمند به تئاتر خارجی بود، ترجمه تا ترجمه، و ما یک نمایشنامه ایشون داشت ترجمه شده بود دستش که میخواست ما بریم باش کار کنیم، به اسم جنوب، سود به زبان فرانسه و ساوت به زبان انگلیسی، که فلواقع قصهش رو جایگاه انفصال امریکا و اینا بود، ولی خب این خیلی آلاچخف بود. چون این آقا خیلی عاشق چخوف بود و نوع به حساب اکتینگ رو در ایران قبول نداشت، اکتینگی که تو تئاتر لاله‌زار و حتی تئاتر نوشین و اینا بود، یک اکتینگ تئاتری قرن 19 و یک اکتینگ خیلی کمدی خیلی ارزشمند قرصی نبود. ولی ایشون علاقمند به سیستم استانیستافسکی بود، یعنی تئاتر احساسی و الهامی، تئاتری که جدیه، تئاتری که بیشتر درونیه و بیشتر شخصیت‌ها رو از درون کنجکاوی میکنه و روانکاوی
میکنه، به تعبیر عوام بازیگر روی صحنه زندگی میکنه،
زندگی میکنه. بله. و هیچ نوع امکانی هم این آقا نداشت، نه تئاتر داشت، نه امکان مالی داشت، نه جای تمرین داشت. تمام تمرین‌های ما تو خونه خودش که یه آپارتمان خیلی خیلی محدود و کوچیکی هم بود در اونجا انجام میشد. به هر حال ما یک سال آقا با این متن این نمایش ترجمه سر کرد. تا آخر سر یه آدمایی که اونجا، چون این آقا تو روزنامه ژورنال دو تهران، روزنامه اطلاعات به زبان فرانسه، ژورنال دو تهران مؤسسه اطلاعات به زبان فرانسه کار میکرد، تو فرانسه میدونست، 17 سال 18 سال فرانسه زندگی کرد، اونجا کار میکرد.
اون متن ترجمهش هم از فرانسه بود دیگه.
بله بله. اون وقت چون توی این روزنامه بود با این روشنفکرهای زمان خودش مثل شاملو، مثل آل احمد، با اینا
هشت و نشت،
هشت و نشت داشت و اینا رو بعضی موقع دعوت میکرد، میومدن یه اپیزودایی رو که ما تمرین میکردیم نشون میدن. تا آقابت اینا به زبون اومدن آل احمد، گفتن آقا شما که امکانات ندارید برای یه نمایش اینجوری، خب چرا نمیرید سراغ نمایش های کوچیک و کوچیکتر و ایرانی که هم آشناترید، هم میشناسید، میفهمید. گفتیم مثلا کدوم نمایش نامه؟ خلاصه رفتیم و این بر و اون بر، از کمال الوزاره محمودی نمایش نامه، از جیجکلیش های زبیه بهروز رو نگاه کردیم، دیمش کدومه اینا با اون طرز فکر سیستم و نظام تئاتر احساسی و الهامی استانیستافسکی که همه هایی. آقای جوانمرد رفت قصه درد دل میرزه یدالله، اینو برداشت گرفت و درست کرد برای تئاتر که خودش رو من بازی میکردم، اون بقاله رو من بازی میکردم، خودش رو اون میرزه رو بازی میکردم،
بازنویسی کردم قصه رو دیگه، متن نمایش،
متن نمایش رو دیالوگش کرد، بازنویسی کردم. منم رفتم داشاکل، خیلی دوست داشتم، با الهام از داشاکل یه چیزی نوشت به اسم افعی طلایی که معرکه‌گیری یه قصه ای رو تعریف میکنه، اونو ما نوشتیم. یعنی فی الواقع نداشتن متن آماده نمایشی در اون زمان بود که ما رو وادار کرد،
انگیزه شد که بنویسیم،
انگیزه بنویسیم.
ما با بلبل سرگشته دیگه به شهرت رسیدیم.
بله بله بله. ما اون نمایش اولمون، البته داستانش خیلی مفصله، چون ما اصلا خیلی چیز عجیبی بود اون موقع که شما یه تئاتری درست کنی برای مردم، جلوی مردم بذاری که دو نفر آدم مثل من و شما نشستن از اول تا آخر فقط حرف میزنن و این رابطه و احساسشونه که فی الواقع اون جذابیت نمایشیه که تماشاگر رو جذب بکنه و دیگه
استقبال شد از این.
حالا ما اول اصلا میترسیدیم، اول از این مردم عادت به این چیزا ندارن، اصلا یه همچی چیزی تئاتر نمیدونن، تئاتر یعنی یه چیز خیلی نمایشی و فرق. بعد با آقای چیز اون موقع سید حسینی، رضا سید حسینی،
بله استاد
معرف حضورتون،
بله مکتب های ادبی،
مکتب های ادبی، این آقا اون موقع سردبیر سخن بود،
بله
خانلری مدیر بود، صاحب امتیاز بود، ایشون سردبیر بود. اون موقع ایشون این کار دید، بعد گفت بذار اینو ما به آقای خانلری نشون بدیم، چون خانلری زبانشناس بود دیگه، از زبان و از حقوق و سلیقه هنری. خلاصه اینو گفتن خیلی خوب، یه شب بیاری تو دفتر سخن، ایشون میاد میبینه. ما رفتیم تو دفتر سخن، اینو به صورت تمرینی همتون چیزی ساده اینو برای ایشون اجرا کردیم، ایشون خیلی خوشش اومد و بعد از ما دعوت کرد که اینو ببره تو باشگاه دانشگاه برای اساتید دانشگاه نشون بده، که رفتیم و کردیم و خیلی پسندیم. بله این کار خیلی موفقیت پیدا کرد که من مرور سرگشته نمیشتم و بعد کارهای دیگری که من نوشتم و کار کردم بیشتر به خاطر دستمایه خودم برای اجرا بود.
از یک طرف این که به اجرا در بیاد، یعنی توانایی اجرا شده باشین، از طرف دیگر اونجور که شما میفرمایید یک جور اقتباس محسوب میشه، چون شما به ادبیات قبل از خودتون اجرا میکردید.
آره. دیگه آره. استفاده میکردم.
گفتگوی دکتر رشید کاکاوند با استاد علی نصیریان را میشنوید درباره نقش ادبیات در تئاتر و لذت شعر خواندن.
خب این اقتباس در روزگار ما ضعیف شده.
خیلی. در حالی که یکی از موضوعاتی که حالا من یاد بکنم از دوست عزیزم که خیلی تعصب داره روی این قضیه، داریوش مهدویان،
بله،
که رو اقتباس خیلی خیلی نظر داره و نظرش هم درسته. اقتباس یکی از جاها و کارهایی که به نظر من هم سینمای ما هم تئاتر ما میتونه از این بهره‌مند بشه،
بله،
و استفاده بکنه و با سوژه ها و قصه های کاراکترهای بسیار خوب از نه تنها از چیز ایران بلکه ادبیات دنیا استفاده بکنه. همون کاری که ناصر تقوایی تو ناخدا خورشید کرد،
فوق العاده بود.
شما میتونید باور کنید ناخدا خورشید اقتباس از همینگوئه؟ نمیشه،
سخته. و اونقدر خوب ایرانیش کرده بود،
اینقدر این قصه همینگوئه رو اصارش باید گرفت، اسکلتش، اینقدر این رو با اون فرهنگ جنوب، فرهنگ جنوب که شناخت داشت البته چون اونجا زندگی کرده،
فرهنگ جنوب، شخصیت‌های ایرانی،
ایرانی و شخصیت‌های ایرانی و فرهنگ جنوب اینقدر و زبان اون ناحیه اینقدر خوب جفت و جور کرده بود که اصلا آدم باور نمی‌کنه این داستان نداشته این بی بوده.
از جهت سینمایی هم واقعا کار آقای تقوایی از کار هاوارد هاکس که داشتن نداشتن ساخت بهتر شد، که مال اون فرهنگ بود. خب حالا خیلی نکته خوبی بهش رسیدیم، این بحث اقتباس که امروز خیلی از مجامع نقد در مورد تئاتر و سینمای ما میگن که ما منابع درجه یکی در ادبیات کهن منظوم، قصه‌های شاهنامه، قصه‌های مثنوی،
نظامی
که شاهکار روایت،
خود نظامی رمان نمیشه،
بله واقعا همینطوره. و چرا امروز به سراغ اون متون نمیریم؟ آیا رابطه نسل جدید هنرمندان با ادبیات کهن قطع شده که ظرفیتشون نمیشناسن؟
شاید قطع شده باشه ولی بسیار کم رنگ،
چون یه روزگاری میگفتن که سینمای ما توان بازسازی شاهنامه رو نداره، یعنی تکنیکش رو، ولی الان نمیشه اینو گفت چون سینما رشد کرده، توانایی شگفتی الان پیدا کرده.
ولی متاسفانه در ایران نه هم سرمایه گذاری ضعیفه، هم چیز تکنولوژی،
خب نیاز ایجاد بشه
تکنولوژی که در عمر دنیا ما نداریم، سرمایه گذاری که در عمر دنیا میشه ما نداریم. ما با قول معروف حتل بتل یه فیلم میسازیم،
درسته، ولی این هم نمیتونه یک بهانه کامل،
نه بهانه نمیتونه باشه،
همونطور که شما ناگزیر شدید که اول نمایشنامه‌ها رو بنویسید جوری که بتونید اجرا کنید. میشه قصه های نظامی رو، قصه های مثنوی رو، بوستان سعدی رو، همون منطقه طیر عطار رو، قسمت هایی که قابل تبدیل به جامعه انسانی است میشه بازنویسی کرد به شکلی که بشه اجراش کرد. شما مثلا در سریال میوه ممنوعه شیخ صنعان رو تکرار کردید دیگه،
عاشقشه و به همین دلیلم اینقدر دوست داشتم من این شیخ صنعان رو.
و جدا از این که متن فوق‌العاده شیخ صنعان دختر ترسا در منطق و طیر، اینجور آثار باعث میشه که مخاطب عمومی با فرهنگ ایرانی آشناتر بشه، نه اینکه اطلاعات بهش بدیم، جان فرهنگ رو دریافت.
حالا توی اون میوه ممنوعه میدونی من حسم چی بود؟ حسم این بود دلم میخواست اون دختره که من عاشقش میشم ارمنی باشه.
خب میشد دختر ترسا دیگه.
آفرین. میشد دختر ترسا و این خیلی نزدیکتر میشد بشه.
تازه مقداری هم کوتاه اومده بود تو متن که باز اون عشق در دختر
چه سرنا برای اینکه اعتباره. هنر جوهرش خلاقیت.
بله.
خلاقیت یک جوشش درونی انسانیه که در بعضی ها در زمینه هنر هست، در بعضی هم نیست، در رشته های دیگه، در بازرگانی، در تجارت، در بیزنس، در اینا میتونن، ولی در هنر خلاقیت، وقتی پای خلاقیت میون میاد یعنی جوشش. و این اگر مواجهه با انواع ممیزی و بکن نکنها بشه، این مثل شیر بیار و دوبانشگر میشه و خرابش میکنه. عیب کار اینه، توجه این بر باید
درست
خلاقیت این جوشش درونیه، باید آزادی داشته باشه و این فوران بکنه و بیان بکنه خودش رو. حالا این مسئله اجتماعیه، مسئله فرهنگیه، مسئله انسانیه، مسئله خانوادگیه، هر چه هست.
بله، جلو خلاقیت رو که نمیشه که و محدود چه نمیشه کرد.
اون محدودیت کردن و این عوارض رو
در نهایت در دراز مدت همه متوجه میشیم که آسیب خوردیم، ولی متاسفانه به وقتش باید این آشکار باشه. استاد، شما وقتی سراغ شعر میرید برای خوندن شعر، گفتید حافظ رو دوست دارید، از عطار صحبت کردید، چه انگیزه بیشتر شما رو به سمت شعر میکشونه؟
ببینید، شعرهای ما اصلا به نظر من، حال من که باورم نیست که حافظ نمیخونده، من فکر کنم حافظ آواز میخونه.
یکی از معانی حافظ میدونید که آواز خوان در تاریخ زمان.
بله، میدونی با آواز میخونده.
بله.
و آهنگ داره. من اغلب وقتی میخونم زنده میکنم.
چه حالی دارید که میرید سراغ شعر؟
همین حال خوش دارم، حال غربت دارم، حال دوری دارم.
هر وقت احساساتتون سرشار میشه،
نیستم آخه، تنهام. بله. زنم هم فوت شده. بله. تنهام. وقتی در این تنهایی ها، حالا بعضی موقع حالا کارهای دیگه میکنم، کتاب بخونم، چی، ولی بعضی موقع ها که به قول معروف خیلی خیلی احساس چی میکنم، خلع میکنم در وجود دستم. بله. در چیز خودم وقتی با میکنم و اینا، زنده میکنم باید. رحم ای خانه و مسجد کدام است؟ البته این مال حافظ نیست، مال عطاره. رحم ای خانه و مسجد کدام است که هر دو بر من مسکین حرام است؟ نه در مسجد گذارندم که رندم است، نه در میخانه که خمام خام. من لذت میبرم میدونید از خوندن این شعرها، مخصوصا با آواز خوندن برای خودم، برای دل خودم.
خب شما قشنگم میخونید.
خیلی لذت میبرم.
چقدر شعر با احساسات آدم،
یه دنیایی آقا، یه دنیای غریبیست. من نمیدونم اینا کی بودن، من نمیدونم اونی که این شعر گفته کی بوده، من نمیدونم اون حافظ کی بوده. در ازل پرتو حسنت به تجلی دم زد، عشق پیدا شد، آتش به همه عالم زد. مدعی خواست آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. گو برو آقا،
جای تو اینجا نیست،
برو پیکاره. بله، نمیدونم. منم برای خودم، شما اهل شعری، این شعر به نظر من خونه در رگ‌های ما، شعر فارسی. این حافظ خونه در رگ‌های ما، این سعدی خونه در رگ‌های ما. خبرات خرابتر کرد دراحت جدا، تو خیال آب روشن که به تشنگان نمایی. آخ، اینا کی بودن آقا؟ اینا کی بودن؟ اینا چی گفتن؟ اینا چی برای ما گذاشتن که ما قدرشو نمیتونیم؟
نه واقعا اینجور وقت هست که آدم تأسف میخوره که چرا این منابع بزرگ، هر به هر سمتی که رو میکنی میبینی که آدم عاجز
بود. چه کردن؟
و
ما ملت خیلی بزرگی هستیم. ایران، ایرانی ملت بزرگیه، ملتی است که فرهنگ داره، ملتی است که پشتوانه داره، ملتی است که هویت داره، ملتی است که تاریخ داره، زندگی داره، معماری داره، نقش داره، نگار داره، همه چی داره، همه چی داره.
نکته ظریف اینه که حامل همه این چیزایی که شما گفتید شعر ماست. شعرمون همه چیز هست.
نمیدونم نفت و نمیدونم گاز و اینا نیستیم. ما وابسته به اینا نیستیم، ما وابسته به شعری، ما وابسته به عشقی، ما وابسته به اون تفکراتی، ما وابسته به اون نمیدونم چی بگم، ما وابسته به اون گذشتمون هستیم، ما وابسته به اون هویتمون هستیم.
استاد ما سعدی که میخونیم، غزلیات سعدی که میخونیم یا منظومه های عاشقانه نظامی که میخونیم، اگر بخونی
بخوز این بار گفتش که از کجا
بگفت از
دار ملک آشنای.
فکر نمیکنید عشق هم معنای دیرینه خودش اگر بازیاب جهان ما قشنگتر میشه. و همین ادبیاتی که این عشق رو دوباره یادآوری میکنه. بخوی ابیات نظامی رو اگه در حافظت
بخوز این بار گفتش که از کجایی، بگفت از دار ملک آشنایی، بگفت آنجا به صنعت در چه کوشن، بگفت اندو خرند و جان فروشن، گفت بگفتا جان فروشی از ادب نیست، بگفت از عشق بازان این عجب نیست. بله
شما هم مثل من طرفدار فرهادید این وسطه
آخه. آره آره ولی خب بیستون را عشق کند و
شهرتش فرهاد،
شهرتش فرهاد بود. عشق کند آقا بیستون را. و این که حافظ میگه در ازل پرتو حسن، پرتو حسن اون یزدان، اون خدای یگانه، در ازل پرتو حسن ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد.
در واقع عشق از تجلی خداوند شروع میشه. اینه که میگن عشق ازلیست.
بله دیگه اینه. خلاصا آقا جان، ما مدیون گذشتگانمون هستیم، ما هرچی داریم از اونو داشتیم، هرچی داریم از اونو داشتیم، ما ماهیتمون، هویتمون، همه چی بون از اونهاست. به عنوان ایرانی، به عنوان طعم و عطر و بوی ایرانی. گفتن که جان کلود کریر منطق و تیر رو نمایشنامه کرد و آقای پیتر بروک که اینا هر دوشون از بزرگان و اعظم تئاتر و نویسندگی فیلم نامه و نمایشنامه هستن در اونور دنیا، اینا اجرا کردن. گفتم آقا ولی هر کاری هم که کرده باشن، هر چقدر هم که بزرگ باشن، عطر و بوی شعر عطار رو نمیتونن به مردم ارائه بدن.
آخه ما با اون عرف و بو نفس کشیدیم، به تعبیر شما تو خون ماست.
اگر شما این شعر عطار رو نخونی توی منطقه چه فایده چیه؟ به زبان فرانسه یه چیزایی بگی کنفرانس.
آخه اونا نهایتا معنی میگیرن از شعر. این همه حس و
زیبایی که آقای فیتجرالد، که حالا زده فیتجرالد
خیلی خوب ترجمه کرده. بله
بله یه بله.
از خیام چیزی در حافظه دارید برای پایان بخشیدن به این گفتگو، یا از هر شاعری یکی دو بیت برامون بخونید که این گفتگو رو با شعر تمام کرده باشید؟
در نظر پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد آتش به همه عالم زد، چهره ای کرد و خشید ملک، عشق نداشت این آتش شد از این غیرت و بر آدم زد. اینجاست که میگه که فرشته
عشق نداند
نتونست بر آدم زد، و این بار آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال
به نام من دیوان زد. سپاسگزارم. چه حسی، چه معرفتی، چه فرهنگی واقعا.
آقای کاکابنده عزیز، من بسیار خوشوقتم که در خدمت شما بودم.
افتخار بنده.
و ببخشید من یه خود یه الخی حرف میزنم.
نه خیلی زیبا.
و حرف زدنم خوب نبود، ببخشید.
خیلی خوب بود. ضمن اینکه این سیلانی که تو صحبت شماست خاصیت فرهنگ ایران